بسم الله الرحمن الرحیم. اما البرهان على وجودها فنقول انا نشاهد اجساما يصدر عنها الاثار لا على وتیره واحده من غیر اراده، مثل الحس و الحرکت و تغذیت و النمو و تولید المثل، و لیس مبدا هذه الاثار الماده الاولى. مقدمه ذکر فرمودند برای مبحث نفس که عنایت الهی اقتضا میکرد که بعد از پیدایش ماده و عناصر اولیه زمینه به فعلیت رسیدن استعدادهایی که در ماده وجود دارد فراهم بشه و از جمله موجودات ذی حیاتی به وجود بیاید، و این موجودات هستند که یک ویژگی مشترک، یک امر مشترک به نام نفس دارند و ما در این باره میخواییم بحث بکنیم. و ضمناً مفهوم نفس در اصطلاح فلاسفه، به خصوص فلاسفه طبیعی، عرض شد که عبارت است از قوه‌ای که منشأ آثار ناهمگون در جسم میشه. حالا چنین موجودی را که یک قوه ایست در اجسام یا متعلق به اجسام و منشأ آثار مختلفی در اونها میشه، اینا میخوایم اثبات کنیم، برهان بر وجود چنین موجودی. این مطالبی که در این فصل اومده غالبا از شفا عقص شده تا قبل از اون بیاناتی که مربوط به خود سر متعلقین هست و مناقشاتی داره. اصل مطالبی که از حکما نقل می‌فرماید مطالبی است که شیخ در طبیعیات شفا فرموده و تلخیصش در مباحث المشرقیه امام فخر رازی اومده، و غالبا عبارت‌هایی که نقل شده در اینجا مخصوصاً از تعریف و نفس به بعد، عبارت‌ها خیلی شبیه عبارات مباحث المشرقیه است که منقح‌تر از عبارات خود شفا. ابتدا اثبات وجود نفس را به این صورت می‌فرمایند که ما اجسامی را می‌بینیم که اینها دارای آثار مختلفی هستند. توجه دارید که منظور از نفس تنها نفس انسان نیست، بلکه نفس نباتی را هم شامل میشه، که نفس نباتی موجود ذی شعور و ذی اراده‌ای نیست، ولی در این حال اطلاق نفس بهش میشه. ما اجسامی را میبینیم مثل نباتات، حیوانات، انسان، که اینها آثار مختلفی درشون ظاهر میشه، تغذیه میکنند، تولید مثل میکنند، و این آثار همیشگی و یکسان نیست، گاهی هست گاهی نیست. حتی موجوداتی از اینها که اراده‌ای هم ندارند می‌بینیم حالاتشون مختلفه. مثلا نباتات در فصل بهار رشد می‌کنند، اما در فصل زمستان نه رشدی ندارند. این حرکت کمی که رشد و نمو نامیده میشه در نباتات در یه فصلی ظاهر میشه، در یه فصلی ظاهر نمیشه. پس نه این حرکات دائمی هستند، این آثار دائمی هستند در اینها، و نه یک نواختند، تفاوت میکنه. افعال مختلف، آثار مختلف، و خود ثبوت این آثار هم متفاوتی. حالا این آثار رو به چی نسبت بدیم؟ هر اثری یه مؤثری داره، یه مبدئی هست که منشأ پیدایش این آثار میشه. این مبدأ در این اجسام چیه؟ اگر ما فقط جسمیت اینها را در نظر بگیریم، مبدأ را یکی از سه چیز میتونیم بدونیم: یا ماهیت جسمیه اینها، و یا صورت جسمیشون، و یا هیولای اجسام. در جسم بیش از این سه چیز نداریم، یا خود جسم به عنوان یک ماهیت تام، یا صورت جسمیه، و یا هیولا. اما هیولا که منشأ یک اثر هم نمیتونه بشه، چه رسه به آثار مختلف، چون شأنش فقط قوه و پذیرش هست، منشأ اثر وجودی نمیتونه بشه. خون که نشسته پاک. اما صورت جسمی اون هر اثری داشته باشه باید همیشگی و یک نواخت باشه. بنابراین هر جا صورت جسمی باشد اگر اثری از اون ناشی میشه باید این اثر وجود داشته باشه. و حالا که میبینیم این آثار مخصوص بعضی از اجسام هستن، اجسام زی حیات به یک معنا، به اون معنای عامی که برای حیات عرض کرد، اونا هستن که این خصوصیات دارن. پس معلوم میشه صورت جسمیه عام که در همه اجسام وجود داره اون منشأ این اثر نیست، وگرنه همه اجسام این آثار را داشته. و همینطور ماهیت جسم را، یا بفرمایید وجود جسم، از اون جهتی که این ماهیت جسمیه ازش انتزاع میشه، اون هم نمیتونه منشأ این اثر باشه. برای اینکه باز اگر این اثر مال جسمیت شیء باشه، هر جا جسمیت هست باید این آثار باشه. باز این که میبینیم این آثار همه جا نیست، در همه اجسام نیست. پس معلوم میشه اینا یک مبدع خاصی دارن، غیر از جسمیت، غیر از صورت جسمیه و غیر از هیولای اجسام، که اون منشأ این آثار خاص میشه. و هر جا چنین چیزی باشه ما اسمشو نفس میگذاریم. جلوتر گفتیم نفس یعنی قوه‌ای که متعلق به اجسام است، در اجسام وجود داره و منشأ آثار مختلف میشه. پس ثابت شد چنین چیزی هست، یه چیزی هست در این اجسام که منشأ این آثار مختلف میشه. پس ثابت شد که نفس وجود داره، به همین معنایی که گفتیم. اما البرهان علی وجودها فنقول انا نشاهد اجساما یصدر عنها الآثار لا علی وتیرة واحده. یه سلسله اجسام داریم که آثاری که برش مترتب میشه یک نواخته، مثل خورشید نورافشانی میکنه، آتش میسوزانه، این آثارش یک نواخته. ولی یه دسته اجسامی رو میبینیم که آثارشون علاوه تیرتن واحده نیست، گاهی هست و گاهی نیست، و یا مختلفه، آثار گوناگون از اونها ظاهر میشه. من غیر ارادتن، حتی اراده هم ندارند و افعال مختلف ازشون صادر میشه. این من غیر ارادتین، منظور تأکید بر این است که حتی در جایی هم که اراده نیست میبینیم این افعال مختلف وجود داره. البته غیر احترازی نیست، منظور این نیست که فقط باید در جایی رو در نظر بگیم که اراده نباشد، چون به هر حال نفسی که اثبات میکنیم شامل نفس انسانی هم میشه و انسان نفس انسانی افعالش رو با اراده انجام میده. حتی اونجایی هم که اراده نباشد میبینیم این آثار ناهمگون در جسم پدید میاد. مثل الحس، احساس، پیدا شدن درک حسی در حیوانات. این لزومی نداره که اراده بکنه، حیوان ممکنه بدون اراده می درک حسی براش پیدا بشه، یعنی نمیخواد این حس را بکنه ولی خود به خود براش حاصل میشه. برگاهی به کار بردن اندام های حسی و در صدد درک حسی برآمدن مقدماتش اختیاری است، ولی ادراک حسی حاصل شدن همیشه متوقف بر اراده نیست. شما که چشمتون بازه هرچی جلوی چشمتون باشه حس میکنید، دستتون به هرچی بخوره فرض فرمایید حرارتش یا برودتش رو درک میکنید، نه اراده میکنید که حرارتش رو درک کنید. حرکت، به خصوص حرکت‌های کمی که در نباتات و حیوانات به وجود میاد، البته حرکت‌های حیوانی که خاص به حیوانه اونا ناشی از اراده است، ولی هر حرکتی که در موجودات زنده به وجود میاد اینجور نیست که تابع اراده باشه. حرکت کمی که همون نمو و رشد نباتات و حیوانات باشه یک حرکتی است در جسم اونها پدید میاد، ولی تابع اراده هم نیست. تغذیه، نمو، تولید مثل، این آثار مختلف را میبینیم از یک موجود سر میزنه. ولیسه مبدأ و حاضر آثار المادت الاولا، نمیشه بگن اون چه منشه این آثار مختلف شده هیولاست. لکونها قابلتن محزتن لیسه فیها جهت الفعل و تأثیر. هیولای اولا امکان تأثیر نداره، اون شأنش فقط قبول و تأثیره. ولی صورت الجسمیه، مبدأ این آثار را نمیتونیم صورت جسمیه حساب بکنیم. به خاطر اینکه از قد یوجد اجسام تخالف تلک الاجسام فی تلک الاثار، اجسامی میبینیم که صورت جسمیت را دارند ولی این آثار را ندارند. اگر این آثار از صورت جسمیه بود، هر جا صورت جسمیه بود میبایست این آثار باشند. پس اون اجسام جامدی که این آثار را ندارند، جمادات، اونا صورت جسمیه را دارند. معلوم میشه پس صورت جسمیه منشه اون آثار نباتی و حیوانی نیست. ولی صورت الجسمیت المشترکت بین جمیع الاجسام، اون نمیتونه مبدع باشه. از قد یوجد اجسامون تخالف و تلگل اجسام، اجسامی هم داریم که با این اجسام مخالفند، یعنی این آثار را ندارند، مثل جمادات. و از اون طرف خود این اجسامی که این آثار را دارند، گاهی این آثار ازشون سر نمیزنه. همطور که عرض کردم، مثلا نباتات در زمستان معمولا رشد نمی کنند، برگ در نمیارن، میوه نمیدن، در یه شرایط خاصی این آثار ازشون ظاهر میشه. یا در نباتات و حیوانات رشد و تکاملشون اینا همیشگی که نیست، در یه فصلی رشد میکنه گاهی نمیکنه، گاهی ذبول و لاغری درشون پیدا میشه. اگر صورت جسمی منشأ رشد است، تا این صورت جسمی است همیشه این آثار باید برش مترتب بشه. و هیه ایزن، یعنی خود این اجسامی که دارای این آثار هستند، گاهی موصوف به مصدریت این افعال نمیشن، یعنی این افعال ازشون صادر نمیشه. فایزن فی تلک الاجسام مباد غیر جسمیته ها، این اجسام باید یه چیز دیگری داشته باشند غیر از این حیثیت جسمیتشون که مشترک بین همه اجسام. خب یه کسی بگه که یک جسمی هست داخل در این جسم که اون منشأ این آثار میشه، خب نقل کلام میشه در همون جسم، این اجسام مرئی این آثار را ندارن. یک کسی بگه یک اجسام نامرئی هست توی اینا، اون منشأ این اثر میشه. خب بالاخره اون اجسام هم جسمن دیگه، مرکب از هیولا و صورتن، همین حرفا درباره اونا هم خواهد اومد، ولی ما رو نبینیم اونا. ولیست هی به اجسام فیها، منشأ این آثار رو نمیتونیم بگیم یک اجسامی هستن توی این اجسام مرئی، به خاطر اینکه باز محظور برمیگرده، اونی هم اون اجسام هم ماده و صورت هم و همین اشکالات درباره اونا هم. بنابراین فاذن هیه، اون چه منشأ این آثار میشه یک قوه ایست متعلق به این اجسام. وقد عرفت فی مباحث القوه والفعل انا نسمی کل قوه فاعلیه یصدر عنها الاثار لا علی وتیره واحده نفسا. در مباحث قوه و فعل از در مفاهیم معانی مختلفی که برای قوه بوده ایشون اینو بیان کردن که قوه دو قسم، قوه فاعلی و انفعالی، و قوه فاعلی یا فعلش یک نواخته یا یک نواخ نیست. اگر یک نواخت نباشه قوه فاعلی رو بهش میگیم نفس. پس اینجا ثابت شد چنین قوه‌ای در بعض اجسام وجود دارد، پس ثابت شد که نفس در اونها وجود دارد، چون معنای نفس چیزی غیر از این نیست. قد عرفت در مباحث قوه و فعل که انا نسمی، این اصطلاحی است، ما هر قوه فاعلیه‌ای که آثارش علاوه تیرت واحده نباشد اون را نفس مینامیم. نسمی کل قوته که این اوصاف داشته باشه نفسن، پس ثابت شد که نفس وجود دارد، چون این قوه ثابت شد که وجود دارد. و هاذه اللفظه اسم لهاذه القوه لا به حسب ذات حل بسیطه، نه اینکه این میخواد بگه ماهیت این را معین بکنه که این قوه هست، نه، قوه مفهومی است که به این نسبت میشه به لحاظ اضافه ای که به اون جسم دارد. اگر به تعبیرهای اصطلاحاتی که بعدها روشن‌تر شده بخوایم بگیم، قوه مفهوم ماهوی نیست، از معقولات اولا نیست، قوه مفهوم عقلی است که بر نفس اطلاق میشه به لحاظ اینکه تعلق به بدن دارد، تعلق تدبیری به بدن دارد، این حیثیت اضافه درش ملحوظه، از مفاهیم ذات الاضافه است که این حیثیت انتصاب به بدن داشتن درش ملحوظه. پس این مفهوم، مفهوم ماهوی نیست، جنس و فصل نیست برای نفس. وقتی میگیم نفس یک قوه‌ای است، نه اینکه جنسش با این مفهوم بیان کرده باشیم. چون قوه مفهوم جنسی نیست، یک مفهومی است که ذو اضافه هست، قوه ایست مال یک شیئی در یک شیئی که منشأ این آثار میشه. حیثیت مبدئیت برای آثار را میرسونه فقط، اما ماهیتش رو بیان نمیکنه که چیه. این لفظ که نفس را لفظ نفس را به این قوه اطلاق میکنیم، این هم همین معنا را داره. لفظ نفس دلالت بر ماهیت و نفس نمیکنه، بلکه به دلالت میکنه بر اون حیثیت مبدئیت آثار مختلف. بل من حیث کونه ها مبدعن لمثل هذه الافاعیل المذکوره و لذلک صار البحث عن النفس من جمله العلم الطبیعی. اگر ما میخواستیم از این جوهر مجرد به ما انه جوهر مجرد بحث بکنیم، یا حالا اهم از مجرد و مادی، فرض کنید نفس نباتی که مجرد هم نیست، اون یک جوهر خاصی است، اگر از این ماهیت میخواستیم بحث بکنیم که هم شامل مجرد میشد هم شامل غیر مجرد، این جاش در علم طبیعی نبود. در یک علمی اعلای از طبیعت باید بحث بشه که بحث شامل مجردات هم میشه. نفس را از اون جهتی که در علم طبیعی بحث میکنند به خاطر این است که به عنوان مبدأ آثاری در طبیعت اجسام متعلق به خودش هست، از این لحاظ بحث میکنند. این یک جزء علوم طبیعی قرار میگیره. اما اگر ما حقیقت خود نفس رو بخوایم بحث بکنیم، این جزء علوم طبیعی نمیشه. خب تا اینجا برهانی بود برای اثبات قوه‌ای که مبدأ آثار مختلف است و اسمش نفس است. حالا تعریف. قبلا ایشون اشاره فرمودند که نفس را به همین اصطلاح وقتی در نظر بگیریم نمیشه براش حد حقیقی آورد، چون حد مال ماهیات مرکبی است که مرکب از ماده و صورت باشن، از مادهشون جنس عکس بشه و از صورتشون فصل و مجموعاً بشه حد برای ماهیت، و نفس اینجوری نیست. اما حد به یک معنا میشه برای نفس ذکر کرد به همین لحاظ حیثیت اضافهش. البته مبنای مشایی اینه که اضافه از ماهیاته و یکی از مقولاته و از اعراض به حساب میاد، و مفهوم نفسی که مشتمل بر اضافه هست، این یک مشتمل بر یک نوع ماهیتی است. ولی اون که حیثیت متعلق به ماده این معنای عرضی است، اما به هر حال مشتمل بر یک ماهیتی هست. پس میشه یک حدی براش ذکر کرد به لحاظ همین اضافه ای که نفس به بدن دارد، اضافه تدبیری. به همین لحاظ ما حدی براش ذکر بکنیم. برای این معنا وقتی ما میخوایم تعریف ذکر بکنیم، ناچار به یک مفهومی را باید به کار بگیریم که زو اضافه باشیم. این حیثیت تعلقی بودن نفس را به بدن، این را بیان بکنیم. چون همین رو ما میخوایم بیان کنیم، حالا در مقام بیان ماهیت نفس نیستیم، اون مربوط به علم طبیعی نمیشه. این حیثیت نفس رو که میخوایم بیان بکنیم، از یک مفهومی باید استفاده کنیم که اون مفهوم هم زو اضافه باشه، راب ارتباط نفس با بدن را برسونه. در اینجا از چند تا مفهوم ممکنه استفاده کنیم، یکی مفهوم کمال و یکی مفهوم صورت و یکی مفهوم قوه. اینها ولو این که دلالت بر ماهیت نفس نمی کنند، ولی به هر حال این حیثیت موجودی که متعلق به بدن هست، این حیثیت تعلقش را می تونند افاده بکنند. چون کمال کمال یک شیء است. وقتی میگیم یک موجودی کمال موجود دیگری است، این حیثیت ارتباط با اون ذل کمال درش محفوظ. همینطور صورت، وقتی بگیم صورت یه مفهومی سو اضافه، صورت نسبت به ماده صورت هست، نسبت به کل الجز دیگه صورت نیست، علت صوری است. حیثیت صورت به لحاظ اضافهش به ماده هست، نسبت به ماده میشه صورت. پس توی مفهوم صورت باز اضافه خابیده. همینطور قوه، قوه ایست مال یک شیعی. پس نسبت به اون شیع زل قوه یک عنایتی بهش داره، ما را هدایت میکنه به اون شیع زل قوه. همه اینا یه مفاهیمی است که زو اضافه هستند، یعنی اشاره به یک شیعی میکنن که این مصداق به اون تعلق دارند. پس میتونیم برای تعریف نفس از این سه تا مفهوم استفاده کنیم و اینها را به منزله جنس برای نفس تلقی کنیم. حالا ببینیم کدوم از اینها بهتره. اون چرا میخوام به عنوان جنس به منزله جنس برای نفس معرفی کنیم، کدوم یک از این سه مفهوم بهتر؟ این بحث ها از شیخ هست در نه در کتاب طبیعیات شفا با تنقیحی که فخر رازی کرد. میفرماند اما مفهوم کمال را وقتی با صورت بسنجیم میبینیم از چند جهت بر مفهوم صورت رجحان داره. اشکالی نداره بگیم نفس هم صورتون برای بعضی از اجسام، که حالا تا برسیم اون به غیرش که صورت چی هست، ذل اضافه شو مشخص کنیم، مفهوم صورت را به کار ببریم اشکالی نداره، اما مفهوم کمال از چند جهت بهتره. یکی این که صورت وقتی گفته میشه معمولا اون چه از صورت فهمیده میشه یک جوهر منتبع در ماده هست. میدونید فرق از بین انتباع و تعلق. گاهی میگیم یک شیء منتبع در شیء دیگری است. اون هنگامی است که اون شیء منتبع به حسب به تبع منتبع فی قابل تجزیه باشه. تمام اجزایی که برای این تصور میشه منطبق بشه بر اون جزء منتبع فیه، این میشه انتباع. مثلا اعراضی که در یک اعراض ظاهری که در یک شیء اعراض جسمانی اینا انتباع در محلشون دارن، هر یک از این جزء منطبق میشه بر جزئی از جوهری که موضوعش. یا صورت جسمانی میگیم منتبع در ماده هست، هر جزئی از صورت جسمانی منطبق می شود بر جزئی از ماده‌ای که درش حلول کرده. اینجا تعبیر انتباع به کار می بریم. ولی اگر یه موجودی داشته باشیم که جسمانی نیست، منطبق بر ماده نمیشه، اجزا نداره تا بگیم یه جزئش بر این جزء منطبق میشه، اون جزئش بر اون، مثل نفس انسانی نسبت به بدن. نفس انسانی یه چیزی نیست که حلول کند در بدن و منتبع شود در بدن، یعنی به تبع بدن قابل تجزیه باشه. بیم یه جزئی از روح در دسته، یک جزئی از روح در پا هست، یه جزئی در مغزه، اینجوری نیست. نفس بسیطه، جزء نداره. در اینجا میگیم متعلق به بدن هست. اما مفهوم صورت عند جمهور ناس معنای انتباع را افاده میکنه. وقتی صورت یک شیء میگن فورا به ذهنشون میاد که این منتبع در یک ماده است. چون اگر ما تعبیر صورت را به کار ببریم چنین ایهامی دارد، ولو اینکه ما در فلسفه اثبات میکنیم که صورت اعم است، اصطلاح فلسفیش اعم است از صورتی که منتبع باشد یا غیر منتبع باشد، و حتی نفس انسانی را هم نسبت به انسان به یک معنا میتونیم بگیم صورت است. اما اون چه در جمهور ناس میفهمند و بسیاری از کسانی هم که در فلسفه دستی دارند، اینا صورت منتبع در ماده میفهمند. اون وقت اگر نفس رو ما به صورت تعریف کنیم چنین ایهامی را ایجاد میکنه که هر نفسی منتبع در ماده است و دیگه نفس مجرد نداریم. پس برای احتراز از این بهتره که از تعبیر صورت صرف نظر کنیم. این یک جهتش. حالا یه مقداری روش بخونیم تا بشه. و اما الحد فنقول و آخذن فی بیانه علا طبق ما قالت الحکما. ابتدا حد نفس را به همون ترتیبی که حکمای دیگه ذکر کردن ما هم بیان میکنیم. از همینجا اشاره داره به اینکه خود ایشون به همه این مطالبی که الان بیان میکنند ملتزم نیستن، فعلا نقل قول از حکماست، بعد حتی اینا رو مورد نقادی قرار میدن و اختلاف نظرهاشون رو بعداً بیان خواهند. فعلا همون روشی رو که حکما داشتن به خصوص شیخ و اتباعش همونها رو دارن بیان میکنن. ان النفس لها حیثیات متعدده فتسمى بحسبها باسام مختلفه. اعتبارات مختلفی داره نفس، به هر اعتباری اسم خاصی بهش اطلاق میشه. اون اسم ها عبارتن از قوه و کمال و صورت. فراموش نکنیم که این اسم ها به لحاظ همون حیثیت تعلق نفس بالبدن بهش اطلاق میشه و همه این مفاهیم ذات الاضافه هستن. فهیه لکونها تقوا علی الفعل، از اون جهتی که قوه تأثیر و فاعلیت دارد و هم از اون جهتی که قوه انفعال دارد بهش میشه گفت قوه. لکونها تقوا علی الفعل یعنی قوه فاعلیت و تأثیر را دارد. فعلش چیه؟ تحریک. و تقوا علی الانفعال، چون قوه انفعال را نیز دارد. مثالش چیه؟ مثلا نفس انسان قوه انفعالیش نسبت به صور حسی است. این طبق نظر مشاء اینه که ادراکات حسی را میگن منتبع میشود در نفس و نفس نسبت به اونها انفعال دارد. قیام اونها به نفس قیام حلولی است. خود ایشون معتقده که قیام صور ادراکی به نفس قیام صدوری است و نفس نسبت به اونها فاعلیت دارد. طبق نظر قوم میگه نفس هم قوت الفعل دارد و هم قوت الانفعال. به لحاظ این که هم قوه فاعلیت دارد و هم قوت الانفعال میشه بهش گفت قوه. و تقوا علی الانفعال من صور المحسوسات و المعقولات الذی هو الادراک. این انفعال همون ادراک است. به این لحاظ که قوت الفعل و قوت الانفعال دارد نامیده می شود به تسمى قوتن. و بالقیاس الى المادت التي تحلها لیجتمع منها جوهر نباتیون و حیوانیون صورتن، یعنی تسمى صورتن. از اون لحاظ که به ماده ای تعلق می گیرد و از مجموع ماده و این نفسی که به اون تعلق می گیرد یک ماهیت تام جدیدی به وجود میاد، از این لحاظ میگیم صورت اون ماده است. نسبت بالقیاس الی الماده، یعنی نسبت به اون ماده ای که نفس در اون حلول می کند، اون جایی که قابل حلول باشد مثل نفس نباتی یا تعلق بهش می گیره مثل نفس انسان. لیجتمع منها، یعنی در نتیجه این حلول و تعلق از اجتماع اینها یک جوهر نباتی یا حیوانی به وجود می آید. جوهر نباتی مرکب است از ماده جسمانی و نفس، ماده ثانی است. به این لحاظ بالقیاس الی الماده تسمى صورتا، این اسم دومش. و بالقیاس الی ان طبیعت الجنس کانت ناقصتا قبل اقتران الفصل بها فاذا ضاف الیها کمل بها النوع کمالا. و نظر به این که طبیعت جنس قبل از این که نفس به آن مقترن شود، این فصلی که از نفس انتظار میشه، قبل از این که این فصل بهش ملحق بشه ناقص بود و با اضافه شدن این نفس اون طبیعت کامل میشود، به صورت یک نوع کامل در میاد. پس به این لحاظ میتونیم بگیم این نفس کمال اون طبیعت است. پس بالقیاس یعنی به نظر الی هذا المطلب تسمى کمالا. فقالو، تا اینجا دانستیم که سه تا مفهوم عام هست که بر نفس اطلاق میشه و هر یک از اینا رو میشه به منزله جنس برای نفس قرار داد. یکی صورت، یکی قوه و یکی کمال، هر کدام به یک لحاظی به نفس اطلاق میشه. فقالو، بعدن گفتن تهدید النفس بالکمال اولا من تهدیدها بالصوره. حالا در مقام حد بیاییم از مفهوم کمال استفاده کنیم، این بهتره. لوجوه، اما اولا فلأنه اعم من حیث ان صورت عند الجمهور هی المنتبعه فی الماده، اگر ما تعبیر صورت را به کار ببریم، اختصاص به بعضی از انواع نفس پیدا خواهد کرد و اون نفس نباتی است، در صورتی که ما میخواییم مطلق نفس را تعریف کنیم، فعلا نمیخواییم نفس نباتی را به خصوص تعریف کنیم. چون میخواییم مطلق نفس را تعریف کنیم، باید یه مفهومی را به کار ببریم که شامل همه انواع نفس بشه، و مفهوم صورت اندل جمهور به نفس مجرد اطلاق نمیشه. پس برای اینکه توهم این نشه که نفس انسانی هم صورت منتبع در ماده هست، بهترینه که از مفهوم صورت صرف نظر کنیم. چون مفهوم کمال فلانه، یعنی مفهوم کمال اعم است از مفهوم صورت. چرا؟ من حیث و اند سور، من حیث و ان صورت اندل جمهور، عامه مردم یا عامه اهل بحث صورت را به صور منتبی در ماده فقط اطلاق میکنه، و حالون که نفس اعمه، نفس انسانی منتبی در ماده نیست. پس این مفهوم مفهوم خوبی نیست برای تعریف نفس. و من النفس ماهی غیر منتبهته، فهیه ازن لیست صورتن للبدن. به این معنا که صورت منتبع در ماده باشه، نفس انسانی رو نمیشه بگن صورت هست، چون انتباع نداره. ولیکنها کمالن لهو، ولی مفهوم کمال رو میشه در مورد نفس انسانی هم به کار برد. کما ان الملک کمالن للمدینه و ربان کمالن للسفینه. یه تشبیه است، شیخ فرموده، دیگرانم فرمودن، فقط به عنوان تشبیه تلقی میکنیم. مدینه اگر ملک نداشته باشد، مدبر نداشته باشه، امیری که امور مدینه را اداره کنه، ناقص، هرج و مرج میشه، کارش مختل میشه. وقتی که ملک داشته باشد، این یک کمالیست برای مدینه. یا کشتی، اگر کشتیبان نداشته باشه، ناخدا نداشته باشه، این غرق میشه. وجود کشتیبان و ناخدا در کشتی کمالیست برای کشتی. نفس هم در بدن چنین سمتی را دارد، چون نفس مدبر بدن هست، وقتی در نفس موجود در بدن باشد، متعلق به بدن باشد، این کمالیست برای نفس. پس مفهوم کمال به نفس مجرد هم قابل اطلاق. این از یه جهت. و اما ثانیه، اگر ما مفهوم کمال را به کار ببریم، این معناش این است که یک نوعی هست از موجودات، یک ماهیت تامی هست که دارای کمالی است. کمال گفتیم این مفهوم ذو اضافه هست. اضافهش به چیه؟ به یه نوعی از موجودات. پس این کمال اشاره دارد به یک موجود نوعی که دارای نوعیت هست، یک ماهیت تامی است، و این به اون اضافه میشه. اما اگر صورت بگیم، فقط دلالت میکند بر چی، صورت به چی، به چی اضافه میشه؟ به ماده. ماده، ماده اولا هیچ نوعیتی نداره. لااقل وقتی ماده میگیم شامل ماده اولا هم میشه، اون نوعیتی نداره، نوعیتش به اضافه فصل است، به اضافه صورت است که نوعیت پیدا میکنیم. پس ما اگر نفس کمال را به کار ببریم، این دلالت میکنه که بدون نفس هم اون شیئی که این نفس بهش تعلق میگیره یک نوعیت دارد، یعنی ماهیت تام نیست. در صورتی که اگر صورت بگیم، این معنا را افاده نمیکنه. پس این تعبیر یه تعبیر غنی‌تری است و اقرب به حقیقت نفس است. اون تعبیر یه تعبیر مبهمی است، به یک ماهیت چیزی است، به یه ماده تعلق دارد. آیا اون مادهش نوعیت داره، خودش ماهیت تام میست یا نه، اینا دیگه افاده نمی کنه. پس از اون جهتی که کمال دلالت میکنه برای اینکه مضافون الیهش و اون ذل کمال نوع است، این تعبیر ارجحی است. اما ثانیا، فلان الکمال قیاس الی المعنى الذی هو اقرب من طبیعت الجنس، چیزی است که اون طبیعت جنس نفس که ما میخواییم تعریفش بکنیم. مفهوم کمال اشاره دارد به چیزی که به این طبیعت نزدیک است و اون نوعه. و صورت قیاسن الی شیء الذی هو ابعد من ذلک، صورت هم این مفهوم ذل اضافه است، اما مضافون الیهش ماده است که این ابعد است از اون چیزی که ما در صدد بیانش هستیم. فالصوره تقتضی نسبتا الى شیء بعید من ذات الجوهر الحاصل منها، اون جوهری که از این حاصل می شود ماده ازش بعیده، ولی نوع به اون چی، به اون ماهیت، به اون ذات نزدیک. و الى شیء یکون الجوهر الحاصل به حسبه هو ما هو بالقوه، صورت نسبت به چیزی است که حیثیت قوه این شیء است نه حیثیت فعلیتش. و الى شیء یعنی صورت نسبت به چیزی است که اون جوهری که تحصل پیدا می کند به حسبه هو ما هو بالقوه، این هو هویتش نسبت به این شیء فقط بالقوه است. یعنی ماده را چگونه میشه گفت انسان است؟ فقط بالقوه میشه گفت انسان است. ماده را به چه اعتبار میشه گفت تراب است؟ بالقوه میشه گفت تراب است. در ماده که ترابیت یا هر صورت دیگری بالفعل وجود نداره. پس هویتی که بین ماده و بین یک نوع کامل برقرار است فقط به لحاظ قوه است. اما به خلاف نوع را وقتی خود ما در نظر بگیریم نسبت به اون شیئی که اون کمالی که میخواد بهش اضافه بشه، این هویتش خیلی غریبه. حیثیتی است که فعلیت دارد و یک کمالی بهش اضافه میشه. خود ماده که خود صورت که دلالت نمیکنه بر اینکه متعلقش ماده اولاس یا ثانیه، مطلق ماده است. لفظ چیا بیان میکنه؟ ما حالا تازه میخوام لفظ رو تعریف کنیم. اگه گفتیم ان نفس و صورتون، صورتون شامل صورت جسمیه هم میشه. صورت جسمیه به چی تعلق میگیره؟ فقط به هیولای اولا تعلق میگیره که قوه محضی است. درسته که لفظ صورت اضافه‌ای به یک شیء را میرساند، اما اضافه به مطلق ماده هیولای اولا. توی صورت که نخوابیده که صورت هست برای چی؟ برای یه ماده. پس اگه صورت بگیم شامل صورت جسمی هم حتی میشه. باید وقتی قید بیاریم تا اینو خارجش بکنیم. در صورتی که اگر کمال بگیم، این معلوم است که قبل از اینکه این نفس به اون شیء ذل کمال تعلق بگیرد خودش نوعیتی دارد، اونقدر دور نیست از اون چیزی که ما در صدد تعریفش هستیم. این هم دوتا. و اما ثالثا فلان الدلالت على الماده مقترنه في الدلالت على النوع من غير عكس. ما اگر بگیم کما النفس کمال لجسم عالی کذا، حالا متعلقش حالا بمانه، لفظ کمال را به کار ببریم، گفتیم این کمال اضافه ای دارد به نوع. نوعی که این کمال بهش تعلق میگیره، این نوع یک ماهیتی است مرکب از ماده و صورت. یعنی یک نوعی از انواع جسم هست که این کمال بهش تعلق میگیره. اون نوع چیه؟ به ماهیتی است مرکب از ماده و صورت. پس هم دلالت میکند بر این ماهیت تام که ضمناً مشتمل بر ماده هم هست. اما اگه صورت بگیم، صورت فقط دلالت میکنه بر ماده، دیگه دلالت بر حیثیت تحصل ماده نمیکنه. پس این دلالت وقتی کمال را بگیم دلالت بر یک نوعی میکند که این کمال به شلوغ گرفته که اون نوع شامل صورت ماده هم هست. اما اگر میگفتیم صورت فقط ماده رو میرسون، چیز دیگر رو نمیرسون، پس انتخاب لفظ کمال اولاست برای اینکه دلالت میکند برای اینکه متعلقش نوع است که اون نوع دارای ماده هم هست. اما اگر صورت را میگفتیم فقط همون حیثیت ماده را اشاره بهش میکرد که اون متعلقش فقط ماده است، چیز دیگری را نمیرسون. پس باز این لفظ اغنا هست، اثرا هست، پربارتر هست تا لفظ صورت. فإن الدلالة على المادة مقترنة في الدلالة على النوع. این تعبیر تعبیر رسایی نیست، شبیهش هم را فخر رازی در مباحث داره، اون هم تعبیر رسایی نیست. مقصود اینه که ما وقتی دلالت بر نوع کردیم، یعنی لفظی را به کار بردیم که دلالت بر نوع میکرد. کدوم لفظ بود که دلالت بر نوع میکرد؟ کمال بود، گفتیم که کمال مضاف الیهش نوع است. پس وقتی ما این کمال را به کار میبریم دلالت میکند، چون متعهد المتضایفین دلالت بر آخر میکنه، متضایفان متکافئان، لااقل در مقام تصور اینا متکافی هسته. وقتی کمالی مفهوم زو اضافه ایست، تضایف دارد با اون شیء ذل کمالش، در این حد دلالت میکند بر اون نوعی که این کمال به تعلق میگیره. پس لفظ کمال دلالت بر نوع دارد، در این دلالت بر نوع دلالت بر ماده هم مقرون است. یعنی وقتی اشاره کردیم به نوع، توی اون نوع ماده هم هست. اما اگر فقط دلالت بر ماده رو بهش اشاره کنیم، اون دیگه دلالت بر نوعیت نمی کنه. فإن الدلالة على المادة مقترنة في الدلالة على النوع. وقتی لفظ کمال را برد به کار بردیم دلالت بر نوع میکند که اون نوع شامل ماده هم میشه، من غیر عکسین. اما اگر یه لفظی را به کار بردیم که فقط دلالت بر ماده میکنه، اون چه لفظی است؟ صورت است که اشاره به ماده دارد، مضاف الیهش ماده است. این فقط اگر صورت را به کار ببریم دلالت بر ماده کردیم، چیزی را به کار بردیم که داله بر ماده هست، اما دیگه داله بر نوعیت نیست. پس لفظ کمال پربارتره. بله من در ترجمه انداختم. بله یکون الجوهر الحاسب، برمیگردم اون عبارت که خوندیم، گفتیم نسبت به ماده، نسبت الاشه این یکون الجوهر الحاصل و به حسبهی هو ما هو بالقوه. نسبت به ماده نسبت به شیئی است که هویتش با نوع فقط بالقوه است. و الاشه این و ضمناً نسبت به چیزی است که لا ينسب الیه الافاعیل بالحقیقه. ما داریم مبدع فعل رو میخوام معرفی کنیم، ماده که مبدع فعل نیست. پس ما داریم یه چیزی را به کار میبریم که منشأ اثری نیست، داریم دور میشیم از تعریف کردن. و اما ثالثا که خوندیم فتبین من هذا انا اذا قلنا فی تعریف نفس انها کمالون کان ادل علی معناها. بنابراین به کار گرفتن مفهوم کمال در تعریف نفس بهتر است، چون دلالتش بر معنای نفس بیشتره. و کان متضمنن لجمیع انواعها من جمیع وجوهها، هم شامل نفس نباتی میشه، هم حیوانی، هم انسانی. ولا تخرج النفس المفارقه، نفس مجرد هم که نفس انسانی باشه که به مرحله تجرد رسیده باشه، اونم خارج نمیشه از این تعریف، چون هم به هر حال کمالیست برای بدن. و هو ایزن اولا من القوه لوجوهه. تا اینجا مقایسه کردیم بین کمال و صورت و به این نتیجه رسیدیم که تعبیر کمال اولاست از تعبیر صورت. خب اگه تعبیر قوه را به کار ببریم چطوره؟ در شرح الاسم نفس ما تعبیر قوه را به کار بردیم، گفتیم نفس چیه؟ قوه ایست متعلق به اجسام که منشأ آثار مختلف میشه. اونجا مفهوم قوه را استفاده کردیم. خب حالا در تعریف حقیقیش بیاییم همین تعبیر را به کار ببریم چطوره؟ اشکالی نداره، ولی برای مقام تعریف نفس باز کمال اولاست. چرا؟ به خاطر جهاتی. اولا قوه یه مفهومی است که در حکم مشترک لفظی است، یعنی قوه گاهی به معنای مبدع فعل به کار میره، گاهی به معنای مبدع انفعال. هیولا را میگیم قوه هست، یعنی حالت انفعالی محض داره، فقط حیثیتش حیثیت قبول است. صورت رو میگیم قوه هست به خاطر اینکه مبدا فاعلی برای حرکته. پس قوه به دو معنا به کار میره، یکی به معنای مبدا الفعل، یکی به معنای مبدا الانفعال. نفس چطوره؟ نفس هر دو جهت رو داره، هم حیثیت انفعالی داره، هم حیثیت فاعلیت داره طبق مبنای قوم. خب حالا قوه را که به کار میبریم به کدوم معنا این را جنس قرار بدیم برای نفس؟ گفتیم قوه در حکم مشترک لفظی است، اصلا دو معنا داره. قوه به معنای مبدا فاعلی یک معناست، قوه به معنای مبدا انفعالی معنای دیگری است. وقتی ما میگیم قوه ایست متعلق به ابدان یا متعلق به جسم طبیعی عالی، این قوه رو به چه معنا گرفتیم؟ اگر به یکی از این دو معنا بگیریم، اون حیثیت دیگرش رو بیان نمی‌کنه. درسته که نفس هم مبدا انفعال است هم مبدا فعل، ولی در تعریف که وقتی قوه رو گفتیم کدوم رو اراده کردیم؟ یکی از اینا رو باید اراده کنیم، و الا جمع استعمال لفظی اکثر من معنای واحد میشه. دو معناش رو نمیشه اراده کرد چون حکم مشترک لفظی رو ده. یا باید بگیم قوه که میگیم یعنی قوت الفعل، یا باید بگیم قوت الانفعال. اولا هیچ کدومش رجحانی نداره، ثانیا هیچ کدومش همه شؤون نفس رو نمیرسونه، فقط یک حیثیتش رو میرسونه. اما اولا فلان للنفس قوة الادراک و هی انفعالیتون و قوة التحریک و هی فعلیتون. نفس دو جور قوه داره. حالا نفرمایید که نفس نباتی دیگه قوه فاعلی به اون معنا نداره، قوه ادراک نداره. این به عنوان مثاله. به هر حال بعضی از نفوس هست که قوة الادراک داره یا قوه فاعلیتش در نفس انسان نسبت به یه شیئی است، در نفس نباتی نسبت به یه شیئی دیگری است. این به عنوان مثال، هر نفسی یک حیثیت انفعالی داره، یک حیثیت فعلی داره. ولیس اعتبار احد المعنیین اولا من الاخر. خب ما بیام کدوم این حیثیت ها را در نظر بگیریم؟ وقتی قوه میگیم منظورمون قوه فعلیه باشه یا منظور قوه انفعالیه باشه؟ رجحانی نداره که ما یک شو تعیین بکنیم. فان قیل لفظ القوه وقت تو سر على احد وجهین، وقتی ما وقت میگیم قوتون، یکی از این دو معنا را اراده بکنیم، عرض ما قلنا، کدوم معنا را اراده میکنید؟ رجحانی نداره. و شیء آخر، علاوه بر اینکه رجحان نداره یه اشکال دیگری هم هست. اینا از تعبیرات شیخ ها. و شیء آخر اینجور تعبیرات آشنا هستی تو برهان شفا. علاوه بر این مطلب دیگری است. و هو ان لا يتضمن دلالت على ذات النفس من حیثیه یا نفسون، بلکه اشکال دیگرش اینه که بالاخره نفس رو به طور کامل معرفی نکرده، فقط یک جهت نفس را بیان کرده. توجه دارید که باز که میگیم ماهیت و نفس، ماهیت حقیقی نفس رو نمیخوایم بگیم، همون ماهیت اضافیش، همون هم را به طور کامل نمیگه، چون اون حیثیت اضافت و نفس الالبدن هم دو حیثیت هست، یکی اضافه انفعالی، یکی اضافه فعلی. ما تعریفی که به کار میبریم باید هر دو جهت را بیان بکنه. یه جهتش که گفتیم همه شؤون نفس را شامل نمیشه. و قد بین فی علم المیزان ان ذلک لیس بجید ولا ثواب. در منطق گفتیم که نه این نه درست است و نه چیز خوبی است، که ما علاوه بر اینکه خوبم نیست درستم نیست، که در تعریف ما یه لفظی به کار ببریم که بعض شؤون معرف را بیان بکنه. فیجب اعتبارهما فی حدها. خب حالا اگر بخوایم قوه را ما در تعریف به کار ببریم، باید هر دو قوه را بگیم، بگیم هم قوه فعلیه است و هم قوه انفعالیه است. و اسم القوه یتناولهما بالاشتراک. اما لفظ قوه که گفتیم هر دو اراده نمیشه کرد، چون استعمال لفظ اکثر من معنا واحد میشه. اقلش این است که چنین معنایی فهمیده نمیشه از لفظ. اگه جایزم باشد بالاخره قرینه میخواد. ما در تعریف باید لفظی را به کار ببریم که واضح و بیان باشه، همه بفهمن، نه یه لفظی بگیم بعدم احتیاجش بشه دوباره تفسیر کنیم. با اینکه اختلاف هست، میدونید اکثر اصولیین میگن اصلا استعمال لفظ، لفظ مشترک در دو معنا جایز نیست. به هر حال اسم القوه شامل اینها میشه بالاشتراک، لان احدهما داخل تحت مقوله ان يفعل ولی آخر رو تحت مقولت ان ینفعل. قوه هم حیثیت مبدعیت فعل، این از مقوله ان یفعل است. مبدعیت برای انفعال، این از مقوله ان ینفعل است. اینا دو مقوله هستن. اینا رو در تطیع مقوله معنای عامی که جامعه بین اونها باشه، جامعه جنسی باشه، ندارن. ولی اجناس العالیه قد علمت انها متباینتون. قبلا دانستیم که این اجناس عالی متباین به تمام ماهیت هستند و دیگه جامعی بین اونها نخواهند داشت. یعنی مشترک ذاتی بین دو مقوله که یکی ان یفعل باشه که ان ینفعل وجود نداره.
و اطلاق لفظ مشترک به علاوه بر همه اینا، اطلاق لفظ مشترک مما یجتنب عنه فی الحدود، در تعریف باید از لفظهای مشترک اجتناب کرد و لفظ بیان باشه که هیچ ابهامی دارش نباشه. اینا اشکالاتی بود که در لفظ قوه می اومد، اما کمال چطور؟ نه، یه مفهوم بیانی داره، اشتراکی نداره، شامل در هم هر دو حیثیت هم میشه. فان قوله علیهما، یعنی هم له علیهما. ما وقتی کمال را اطلاق کنیم بر قوه فاعلی و بر قوه انفعالی، لیس بالاشتراک، از قبیل اشتراک نیست که یه لفظ دوتا معنا داشته باشه، یعنی اشتراک معنوی نه اشتراک لفظ. منظور لیس بالاشتراک یعنی از قبیل اطلاق لفظ مشترک لفظی بر دو معنا نیست. فان النفس من جهة القوة التي يستكمل بها ادراك الحيوان كمال، و من جهة القوة التي تصدر عنها افائل الحيوان ايضا كمال. هم از اون جهتی که منفعل می شود و ادراکات حیوانی را میپذیرد، از این جهت کمالی است برای بدن، و هم از اون جهتی که منشأ آثار فعلی می شود و تأثیراتی در بدن می گذارد، از اون جهت هم کمال است. پس کمال بودن یک مفهوم واحدی است که بر هر دو اطلاق می شه، چون جنس نیست، مشترک ذاتی ندارند، این مشترک عرضی است. کمال از مقولات ثانیه است که بر هر دو اینا اطلاق می شه. جنسی نیست تا شما اشکال بکنید که پس چطور دو مقوله باز اشتراک ذاتی پیدا کرده. کمال جنس نیست برای اونا، اما به هر دوی اونها به معنای واحد اطلاق میشه. مشترک معنوی است بین این دوتا، نه از قبیل جنس مشترک. این یک جهت برتری کمال بر قوه. و اما ثانیا، فلان القوت اسم لها من حیث انها مبدا للافعال و کمال اسم لها من هذه الجهه و من حیث انها تکمل النوع. ما وقتی بگیم قوه، حالا حتی اون قوه فاعلی را مثال بزنیم، بگیم وقتی قوه میگیم نفس، به خاطر این است که مبدع آثاری است، یعنی کارهایی را انجام میدهد، این دیگه نمیرسونه که آیا این کمالی است برای اون یا نه. ممکنه یه شیء یک آثاری را در اشیای دیگری انجام بده ولی کمالی نباشدش، این مفهوم که اینا نمیرسونه، فقط میگه این مبدع آثاری است، یه کاری میکنه، یه چیزی است که کاری در بدن انجام میده، اما منشأ کمالم میشه یا نه اینو نمیرسونه. باید با یه جای دیگری برهان باید اثبات بکنیم که مثلا هر صورتی که در بدن باشد این موجب کمال میشه، آثاری که برش مترتب میشه موجب تکامل میشه، اون یه مطلب دیگری است، اما لفظ اینو نمیرسونه. به خلاف لفظ کمال وقتی گفتیم، هم میرسوند که قوه فاعلی و انفعالی دارد و هم کمالی است برای این. پس این لفظ باز پربارتر است، از جهت اولاست. فلان القوه اسم للنفس من حيث انها مبدا للافعال، تازه به همون معنای قوه فاعلیش. اما کمال اسم للنفس من هذه الجهه و من حيث انها تکمل النوع، هم این معنای مبدئیت را میرسونه و هم این که نوع به واسطه نفس تکامل پیدا میکند. و ما یعرف الشیء من جمیع جهاته اولا من ما یعرفه من بعض جهاته. پس اگر قوه را به کار ببریم فقط همون حیثیت مبدئیت را میرسونه، اما اگر نفس را کمال را به کار ببریم، علاوه بر این که مبدئیت را میرسونه، کمال بودن را هم میرسونه. فظهر ان الکمال هو الذی یجب ان یوزع فی حد النفس مکان الجنس، به جای جنس پس باید مفهوم کمال را انتخاب کنی. وقت هست؟ قالو، چند دقیقه میسین که وقت هست؟ مطلب مهم اینجا نداره، توضیح همین است که گفتیم این تعریفی که تازه ما برای نفس میکنیم، این تعریفی است برای نفس به لحاظ همون حیثیت اضافه ای که به بدن دارن، اما نباید انتظار داشته باشید که با این تعریف ما ماهیت نفس رو بشناسیم، در مقام بیان این نیستیم. چون ما نفس را به اصطلاح علم طبیعی که یکی از مباحث علم طبیعی است داریم تعریف میکنیم، و کافی است که همون اضافش به بدن را که بدن موضوع علم طبیعی است اثبات بکنیم، و همین بیان میخوام بشناسیم. پس نباید انتظار داشته باشیم که وقتی گفتیم ان نفس کمالون، یک کسی بگه که این جنس نیست، این جوهریتش رو اثبات نمی‌کنه. کمال ممکنه جوهر باشه، ممکنه عرض. پس چه بهتر این بود که یه مفهومی به کار ببریم که اقرب باشه به ماهیت نفس. قالو، باز حکما گفتن، انا اذا عرفنا ان النفس کمال لکذا، یا عرفنا نفس را، نفس رو تعریف کردیم به اینکه کمالی است مثلا برای جسم طبیعی عالی، و یه تفصیل یبین و تحصیله. حالا با هر بیانی که ما این کمال را توضیح بدیم که منظور از این کمال چیه و چگونه موجب کمال برای جسم طبیعی باشه و مضاف الیهش چی باشه، به هر حال وقتی کمال را ما در تعریف اخذ کردیم، لم نکن بعدو عرفنا حقیقتا نفس و ذاتها، این حقیقت نفس را نشناختیم و فکر نکنید که در مقام تعریف ذات نفس هستیم. بل عرفناها من حیث هی نفسون، فقط به عنوان نفسیت، اونم به همون اصطلاح علم طبیعیش، اون حیثیت مدبریتش للبدن، به همین معنا رو میخوایم تعریف کردیم. وقد عرفت فی باب المضاف ان وجود المضاف بما هو مضافون وجود غیر مستقله. ابن را ما وقتی به عنوان ابنیت میشناسیم، اون همون حیثیت اضافهش هست دیگه، حیثیت انسانیت درش نیست. معنای ابن یعنی چی؟ یعنی کسی که فرزند یک کسی دیگری هست، فقط همون حیثیت اضافهش با اب از این لفظ ابن فهمیده میشید. ابن را شما هر جو تعریف کنید توش ماهیت الانسان در نمیاد، با اینکه ابن انسان است، اما ابن دلالت بر جوهر و ذات انسان نداره، فقط به دلالت بر همین اضافهش داره. بنا را شما وقتی تعریف میکنید، بنا کیه؟ میگه کسی که خانه میسازه. این خانه رو تو این تعریف اخذ میکنید، ولی یا خانه ساختن را، اما جوهر این شخص رو بیان نکردید که این انسانیست دارای نفس مجردیست، جوهر عاقلیست، اینا رو نگفتید و تعریفتون از این جهت تامه، فقط چون اضافه رو شما میخواد تعریف کنید. ما هم اینجا وقتی نفس رو میگیم کمالون للبدن، کمالون لجسم طبیعی، این همین اضافه رو میخوام تعریف کنیم دیگه، نباید انتظار داشته باشید که حقیقت نفس از این تعریف به دست بیاد. قد عرفت فی باب المضاف ان وجود المضاف بما هو مضافون وجود غیر مستقل، ولا نعرف من وجود نفس الا ما یقتضیه تلک الاضافه المحدوده، همین اضافه خاص رو میخوام تعریف کنیم، به ماهی اضافه محدودتون، لا تمام وجودها، لکون اسم نفس غیر موضوع الا لزان کل وجود الاضافی، اصلا اسم نفس برای همین اضافه وضع شده. ولم یوز هذا الاسم لکنه حقیقت الجوهر، این مصحح برای اینو متوجه نشده، حالا انشالله غلط مطبعی است. لم یوز هذا الاسم لکنه حقیقت الجوهر، جوهر نفسانی، به حسب معنا المشترک و المختص، یعنی معنای مشترک شامل نفس نباتی هم میشه یا نفس خاص. بل من حیث اضافه تدبیر و تصرف الابدان، فقط اون حیثیت تصرف در ابدان و تدبیر بدن درش ملحوظه. و وجود المضاف به ما هو مضافون وجود تعلقی مقیس الى شیء آخر، حیثیتش حیثیت اضافه و قیاس هست. بله وقت تمام شده دیگه، چند ساعت آقایون مطالعه کنن دیگه، اشکالی داشت بعدن عرض میکنم، سوالا توضیحی نخواسته باشید. صلی الله علی محمد و آله.